سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نمایندگان ایران و آمریکا در سازمان ملل متحد با یکدیگر گفتگو کردند. برایان هوک خواستار تحریم جهانی مقام‌های مسئول ایرانی در قتل معترضان شد. و حسن روحانی برای دیدار رسمی با نخست وزیر ژاپن وارد توکیو شد. نمایندگان ایران و آمریکا در سازمان ملل متحد در حاشیه نشست شورای امنیت چند دقیقه با یکدیگر گفتگو کردند. پس از پایان نشست شورای امنیت سازمان ملل که به قطعنامه ناظر بر اجرای برجام اختصاص داشت، کلی کرافت نماینده آمریکا به سمت مجید تخت روانچی نماینده ایران رفت و برای مدتی کوتاه دو دیپلمات با یکدیگر گفتگو کردند. علیرضا میریوسفی، رایزن مطبوعاتی نماینده ایران در سازمان ملل، با انتشار توییتی این مسئله را امری معمول میان دیپلمات‌های سازمان ملل عنوان کرده است. در نشست شورای امنیت، سفیر آمریکا در سازمان ملل بار دیگر بر تمایل واشنگتن برای گفتگو با تهران به منظور رسیدن به توافقی جدید تاکید کرد، ولی در این حال گفت تا زمانی که ایران به گفته او به اقداماتش برای بی‌ثبات کردن منطقه ادامه دهد، آمریکا هم بیکار نخواهد نشست. مجید تخت روانچی نیز با انتقاد از تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری گفت ایران تحت تهدید شمشیر مذاکره نمی‌کند. تنش میان آمریکا و ایران به دنبال خروج واشنگتن از برجام و بازگشت و تحریم‌های یک جانبه آمریکا بالا گرفته است. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خواستار محکومیت و تحریم جهانی قضات و مقام‌های ایرانی شد که در قتل معترضان دست داشتند.
تحریم ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. ما فکر میکنیم که تمام کشورهای دنیا وظیفه دارند با اعمال تحریم ها بر مسئولیت این قضات و مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن بسیاری از معترضان ایرانی تاکید کنند.
آقای هوک در بخش دیگری از سخنانش گفت مطرح کردن نام ناقضان حقوق بشر در سطح جهان موجب انزوای دیپلماتیک این افراد می شود. روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه دو تن از قضات جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. آمریکا این دو نفر را به صدور احکام طولانی مدت حبس، شلاق و اعدام متهم کرده است. بر اساس قوانین تحریمی آمریکا، دارایی‌های این دو نفر در ایالات متحده ضبط خواهد شد و بانک‌های خارجی که در نقل و انتقال مالی به این دو قاضی کمک کنند، با مجازات‌های احتمالی آمریکا روبرو خواهند شد. ایران تا کنون به تحریم این دو قاضی واکنشی نشان نداده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای یک دیدار رسمی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن وارد توکیو شد. این اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به ژاپن در دو دهه اخیر است. مرتضی رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن درباره اهداف این سفر به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته است:
بالاخره انتظار هست که دولت ژاپن با توجه به حسن نیت و سابقه تاریخی روابط به گونه ای عمل کنه که امکان رفع محدودیت ها در توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور وجود داشته باشه.
در هفته‌های اخیر و با تایید سفر آقای روحانی به ژاپن، رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر احتمال میانجیگری نخست وزیر ژاپن بین واشنگتن و تهران را مطرح کردند. شینزو آبه در چند ماه اخیر در گفتگو با مقام‌های ارشد ایرانی و آمریکایی تلاش کرده است تا میان دو کشور مذاکراتی ایجاد شود، اما سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از سفر آقای روحانی به ژاپن تاکید کردند که این سفر ربطی به مذاکره با آمریکا ندارد. در همین رابطه همکارم نازآفرین میرزا خلیلی گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
در روزهای اخیر مقام‌های ایرانی بارها هدف از دیدار حسن روحانی از توکیو را گسترش روابط اقتصادی با ژاپن دانستند. دولت حسن روحانی امیدوار است سفرش به توکیو راهگشای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و سفیر پیشین ایران در ژاپن حدود دو هفته پیش پیام کتبی حسن روحانی را برای شینزو آبه به توکیو برده بود.
در دیدار غیررسمی که با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران داشتم، بهم گفت که از جنگ اقتصادی که دولت آمریکا علیه ایران آغاز کرده خیلی نگرانه و واشنگتن باید به دیپلماسی و میز مذاکره برگرده. ژاپن هم با این نظر موافقه و معتقده که باید برای پایان دادن به بحران جاری در خلیج فارس مذاکره‌های مسالمت‌آمیز انجام بشه.
آقای آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که پس از 14 چند ماه پیش به ایران سفر کرد برای میانجیگری بین ایران و آمریکا.
راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم.
شینزو آبه از آیت الله خامنه ای رهبر ایران جواب رد گرفت. در زمان این دیدار یک نفتکش ژاپنی هم در آبهای عمان مورد حمله قرار گرفت و واشنگتن تهران را در انجام آن متهم کرد. با این حال شینزو آبه چند روز پیش باز هم ادامه تلاشش را برای رفع تنش در منطقه خاورمیانه مطرح کرد.
دیدار رئیس جمهور روحانی از ژاپن در دست مذاکره است. انتظار جامعه جهانی از ژاپن که هم پیمان آمریکاست و همزمان رابطه خوب و طولانی مدتی با ایران دارد، رسیدگی به شرایط موجود است.
آقای حامادا میگوید دونالد ترامپ همچنان از شینزو آبه میخواهد تا بین تهران و واشنگتن میانجیگری کند.
دونالد ترامپ از نخست وزیر آبه انتظار داره که نقش میانجی رو بین تهران و واشنگتن ایفا کنه. بنابراین آقای آبه میخواد نه تنها از ایران دیدار کنه، بلکه از رئیس جمهور روحانی هم برای سفر به توکیو دعوت کرده.
Currently, our Prime Minister Abe is under a very strong pressure.
در حال حاضر نخست وزیر آبه از طرف آقای ترامپ تحت فشار شدیدی قرار گرفته. آقای ترامپ برای پیروزی در دور دوم ریاست جمهوریش آماده میشه و به مردم آمریکا وعده خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه را داده. به همین دلیل لازمه که نیروهای دیگه‌ای برای دفاع و تامین امنیت جایگزین اونا بشن.
شینزو آبه به دنبال اعزام نیروهای دفاع از خود این کشور به آب‌های خاورمیانه است. توکیو میگوید این نیروها برای جمع‌آوری اطلاعات و به منظور حفاظت از شناورهای ژاپنی اعزام خواهند شد. تصمیمی که نه تنها خلاف قانون اساسی ژاپن است و باید در پارلمان تصویب شود، بلکه مخالفان سرسختی را هم در میان قانونگذاران و مردم ژاپن دارد. تهران هم با حضور نیروهای ژاپن در تنگه هرمز مخالف است. با این حال همه چیز دست به دست هم داده تا توکیو خود را در شرایط منحصر به فرد تاریخی ببیند.
United States is becoming less and less dependent.
وابستگی آمریکا به نفت و انرژی خاورمیانه کمتر شده و قصد داره با خروج از اونجا روی مسائل داخلیش تمرکز کنه. بنابراین میخواد مسئولیت تامین امنیت شناورها رو به ژاپن بسپاره. این یه موقعیت تاریخی برای ژاپنه. توکیو باید تصمیم بگیره که آیا میتونه مسئولیت حفاظت از شناورهای خودش و حتی شناورهای همپیمانش رو بر عهده بگیره یا نه. این موضوع توی خود ژاپن هم بحث داغی رو به راه انداخته.
تقریبا همزمان با سفر حسن روحانی به ژاپن، بازنگری در قانون اساسی ژاپن در ارتباط با افزایش قدرت عمل نیروهای دفاع از خود این کشور در پارلمان بررسی خواهد شد. اعزام یک فروند ناوشکن و یک هواپیمای گشتی به خلیج فارس یکی از گزینه‌های توکیو است. شینزو آبه قرار است در همین رابطه حدود یک ماه دیگر به عربستان سعودی و امارات متحده و بار دیگر به ایران سفر کند.
ما به همکاری سایر کشورها هم نیاز داریم. بنابراین احتمال مذاکره بین کشورهایی که دارای منافع ملی در آبهای خلیج فارس هستن وجود داره تا برای عبور ایمن شناورها هر کسی مسئولیتی رو به عهده بگیره.
ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی دوم جایگاه سیاسی و نظامی خود را در جهان از دست داد، اما حالا فرصتی یافته تا به عنوان یکی از قدرت‌های برتر در جهان مطرح شود. اما این تنها هدف شینزو آبه نیست. تامین انرژی مورد نیاز ژاپن از خاورمیانه و به دست آوردن سهمی از بازار ایران و سرمایه گذاری در این کشور هم بچه دیگری از این تلاش هاست.
ژاپن به انرژی خاورمیانه وابسته است. ما می‌خوایم خرید نفت از ایران رو دوباره از سر بگیریم، اما با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌تونیم. شرکت‌های نفتی ژاپن و دولت ژاپن مایلن برای توسعه حوزه نفتی بزرگی که به تازگی در ایران کشف شده مشارکت کنند. بنابراین هدف ژاپن رفع تنش بین ایران و آمریکا و بازگردوندن واشنگتن به توافق هسته‌ای است.
سرمایه‌گذاری 120 میلیون یورویی در پتروشیمی آپادانای خلیج فارس از محله یوزانس ژاپن یکی از تلاش‌های اخیر توکیو در این زمینه است. تبادل زندانی اخیر بین ایران و آمریکا می‌تواند نشانه‌ای از نرم‌تر شدن موضع این دو کشور نسبت به هم باشد. در این میان تلاش‌های پیگیر توکیو برای رفع تنش‌های منطقه خلیج فارس ابتکاری است که نگاه‌ها به آن دوخته شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید. همزمان با سفر آقای روحانی به توکیو نگاهی داشت به روابط ایران و ژاپن.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
اما در ادامه نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
کارمند اخراجی شهرداری است. آتش نشانی که 17 سال سابقه کار دارد اما هم اکنون در زندان به سر می برد. این فعال مدنی یکی از امضا کنندگان بیانیه ای معروف به بیانیه 14 امضایی است. بیانیه ای که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شده بود و تعدادی از امضا کنندگانش هم اکنون در بازداشت به سر می برند. زرتشت احمدی راقب فعال مدنی 54 ساله و پدر دو فرزند است. او در سال 1380 در شهرداری فردوسیه شهرستان شهریار استخدام شد. 8 سال بعد یعنی در سال 88 پس از انتخابات بحث برانگیز آن سال توسط اداره اطلاعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. همان زمان بود که برای اولین بار به اخراج از کار تهدید شد. اما این احضارها و تهدیدها باعث نشد که زرتشت احمدی راقب از آنچه به آن اعتقاد دارد دست بکشد. این فعال مدنی در همه سالهای بعد از آن به حمایت از خانواده کشته شدگان اعتراضهای سال 88 پرداخت. به دیدار خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی رفت، از تجمعهای کارگری حمایت کرد و به تجمع وکلا در حمایت از وکلای زندانی ملحق شد. و در پی فعالیت‌های مدنیش نهایتاً در شهریور 97 از شهرداری فردوسی اخراج شد. زرتشت احمدی راقب پیشتر هم دو بار در دادگاه انقلاب شهریار محکوم شده است. یک بار در بهمن ماه سال 94 که در شعبه یک دادگاه انقلاب شهریار به 6 ماه زندان محکوم شد. و بار دوم در اردیبهشت ماه سال 96 که در همان شعبه دادگاه برای او حکم 9 ماه زندان صادر شد. هر دو بار هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل نوشتن مطالبی انتقادآمیز در شبکه‌های اجتماعی. زرتشت احمدی راقب آخرین بار 5 شهریور ماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او همکنون در بند 1 زندان اوین به سر می برد، هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده و معلوم نیست تا چه زمانی باید به صورت بلا تکلیف روزگار خود را در زندان سپری کند.
ملاقات رو میشنیدید، کاری از مهتاب وحیدی راد که در این برنامه به زندگی و فعالیت‌های سیاسی زرتشت احمدی راغب میپرداخت. ممنون که من رو در این بخش خبری همراهی کردید تا ساعت 3:30.